رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 14 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و آمریکا دعوت کرد. در همایش ایسای کوران امام علی رحمان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحب کوران اظهار نگرانی نمود. و در دوشنبه به پرونده بزرگمهر یاروف از سوی دادستانی کلی تاجیکستان مهر مخفی زدند. تفصیل خبرها، گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و آمریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعت شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و آمریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. آمریکا و روسیه جدا از یک دیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند، اما واشنگتن می‌گوید که اکثر حمله‌های هوایی روسیه بر ضد مخالفان دولت بشار اسد روانه شده است. روسیه این ادعا را رد می‌کند. انتظار می رود که نمایندگان امریکا و روسیه راه های پیشگیری از برخوردهای غیر چشم داشتی هواپیماها را در جریان عملیات هوایی در سوریه بررسی کنند. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به بخش درآمدی بودجه دولت اظهاری نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا را یادآوری نمود، اما در این همایش به صاحب کاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواست‌های خود را مطرح کنند و یا به اصطلاح سوال‌های خود را در میان گذارند. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتظار است که به زودی درباره امنیت حریم هوایی سوریه با روسیه پروتکل به امضا برسد. پیوستن روسیه به جنگ داخلی سوریه نگرانی های را به بار آورده است که امکان غیر چشم داشت رخ دادن حادثه های بین هواپیماهای جنگی روسیه و آمریکا وجود دارد. امکان چنین برخوردها تا حال ده ها بار پیش آمده است. آمریکا گفته است که در عملیات هوایی خود بر ضد دولت اسلامی و یا در همکاری برای داد و گرفت معلومات کشف با مسکو تغییرات وارد نخواهد کرد، با وجود آنکه روسیه از پرزیدنت بشار اسد حمایت میکند. با پرونده بزرگمهر یاروف وکیل مدافع بازداشت شده از سوی دادستانی کلی تاجیکستان مهر مخفی زده شد. بزرگمهر یاروف وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا دو هفته قبل از سوی پلیس دستگیر شد و همکنون در بازداشت به سر می برد. مقامات او را به قلابی و ساختکاری متهم می کنند. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت وی را به 2 ماه حبس پیشکی محکوم کرده است. 5 داوطلب از حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نخستین مناظره های انتخاباتی خود را برگزار کردند. در این مناظره که 13 اکتبر در لاس وگاس برگزار شد، هیلاری کلینتون وزیر پیشینی کارهای خارجه آمریکا، برنی ساندرز سناتور 74 ساله از ورمونت که خود را سوسیال دموکرات اعلام کرده است شرکت داشتند. این دو نامزد درباره نظارت بر اسلحه، نابرابری درآمد و مسئله های دیگر بحث کردند. خانم کلینتون از پاتریوت اکت آمریکا دفاع کرد و گفت اگر ضرور باشد در استفاده از نیروی نظامی دودله نخواهد شد. و فیلم مومی شاکروف خبرنگار رادیوی آزادی درباره پناهجویان اوکراینی در 5 جشنواره سالانه لو اوارد برنده جایزه برنجی شد. این فیلم از حیات پناهجویان حکایت میکند که خانه های خود را در شرق اوکراین ترک کردند و به روسیه پناه بردند. حکایتی گرداننده این فیلم وضعی در داور قهرمانان آن را باز میکند. در گذشته مومی شاکروف برنده بسیاری از جشنواره ها از جمله جشنواره فیلم ها راجع به حقوق بشر با نام ستالکر شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران برگزار شد و رئیس جمهور از پنهان داشتن درآمد صاحب کاران و صاحب کاران اظهار نگرانی کرد. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت نمود. چرا؟ و زنی در ولایت سوخ 14 سال است که زندگیش را با تیر در پایش ادامه می دهد. این زن کیست و کی به پایش تیر زده است؟ برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به بخش درآمدی بودجه دولت اظهاری نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا را یادآوری نمود. اما در این همایش به صاحب کاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواست های خود را مطرح کنند و یا به اصطلاح سوال های خود را در میان گذارند. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه از همایش مذکور چنین گزارش می دهد.
در پایتخت تاجیکستان روز 14 اکتبر همایش بین المللی صاحب کاری دوشنبه 2015 با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان و صاحب کاران وطنی و خارجی برگزار شد. اما صاحب کاران شرکت داشته در این همایش میگویند انتظار داشتند عرض و شکایت هایشان را به واسطه به عنوان رئیس جمهور میرسانند. اما در این چارابینی مقامات به آنها چنین شرایط را فراهم نکردند. جورخان شریپوف رهبر شرکت سیوز زر که به استخراج متال های قیمت بها در ناحیه خاولینگ مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیار امید داشت که با شرکت در این همایش امکان پیدا میکند عرض و شکایت خود را به واسطه به عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان برساند. او با تأسف افزود که این گونه امکانیت به صاحب کاران دادن نشد و همکنون مشکل او با مقامات باز هم طول خواهد کشید. وی گفت
زاوود سوختیم یک جامون کوی که هیچ کنا بود 918 سال مهنت کردیم لیکن متاسفانه حاضر یک سال زیاد شد که 130 کارگر ما بیکار است. ما خواستیم از پرزیدنت امیر مراجعه کنیم که خیلی متاسفانه میسر نشد وقت نداشت همین اینوستر خطی مونه وای میخواه که تاجیکستان دا تکنولوژی نو گیره کارخانه را به خید نمیگیره وای سرمایه گذار میگه که ما وقتی که به خید نگیرم چیل وارد کنم آوردگی در سرحد تکنیکای ما هستن مبلغ در بانک هست نیکی چهار ماشی
شریپوف افزود محض به خاطر رسانیدن همین عرض و شکایت ها در این همایش شرکت کرد اما مقامات امکانی رسانیدن عرضش را به رئیس جمهور ندادند. در همین حال رئیس جمهور امام علی رحمان از موردهای پنهان کردن درآمد صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به درآمد بودجه دولت اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور ضمن سخنرانی در همایش بین المللی صاحب کاری دوشنبه 2015 گفت یک قسمی از صاحب کاران به قاچاق مال و محصولات روی پوش نمودن اندازها و پرداختهای گمرکی اضافه نویسی حجم کارهای تعمیر و ساختمان از حساب مبلغ گذاری های بودجتی دست میزنند. به تاکید او در دوام سالهای 2011 2014 و 9 ماهی سال 2015 به مبلغ 231 میلیون سومانی ضرر مالیوی از حساب کمامد و تلف پولهای بودجه از سوی شرکت های خصوصی و صاحب کاران انفرادی آشکار شد. نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در حال است که صاحبکاران تاجیک به نوبه خود از بالا بودن میزان اندازها، برخورد ناسالم کارمندان انداز و گمرک و اینچنین تفتیش های پی در پی بخش خصوصی شکایت دارند. نظیره رجبوا مالک کلینیکای شخصی جسمین در شهر دوشنبه در صحبت با آزادی گفت مشکل اصلی کار آنها در آن است که کارمندان مقامات گوناگون پیاپی فعالیت آنها را تفتیش کرده به کار آنها خلل ایجاد میکنند. وای افزود
بعضن همین در یک سال یک چند بار مثلا از استانسی اپیدمیولوژی میبیون یا که از پراکوراتور میبیون ما میگیم که بو چی جنایتکار هستیم مثلا یا که بو چی کار کردیم که شما در ترتیب تشویش دادنی مریضو هستید. من برای همین میخواستم گفتن که بسیار دقای خوب گفتن که هر یک صاحب کار باید اون کس هم اقتصادی شود هم یوریست شود همین قانون رو دوند نه.
ضمناً رئیس جمهور امام علی رحمان نیز در سخنرانیش از سنجش های پیاپی و به اساس مقامات نگرانی کرده و گفت کارمندان مقامات نباید مانع کاری صاحب کاران شوند. بنابر ارزیابی های بانک جهانی پیشبرد بیزنس در تاجیکستان با یک زمره مشکلات ها همراه بوده و در ردبندی این بانک تاجیکستان در موقع 166 در کنار کشورهای افریقا قرار دارد. مشکل ترین بخش های کار صاحبکاران در تاجیکستان بنابر گزارش بانک جهانی تجارت بین سرحدی، پرداخت مالیات، گرفتن اجازت ساختمان و دسترسی به نیروی برق بوده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایشی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعه شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و آمریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. آمریکا و روسیه جدا از یکدیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند. در مصاحبه با علی مهتدی، تحلیلگر خاورمیانه در پاریس، از وی پرسیدم آیا مسلمانان جهان به این دعوت دولت اسلامی گوش خواهند داد؟
روند پیوستن افراد مختلف از کشورهای مختلف، چه مسلمان چه غیر مسلمان، به داعش به خاطر عملیات نیروهای ائتلاف و اینکه روسیه هم وارد این جنگ شده، یک مقداری نسبت به گذشته کمتر شده و نیروهای کمتری داوطلبانه به سوریه و عراق میرن تا به داعش ملحق بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که اکنون رهبران داعش و به خصوص بخش تبلیغاتی اون که در مدت گذشته خیلی فعال بوده و نیروهای زیادی رو تونسته جذب بکنه، استراتژی و برنامه‌های جدیدی رو ریختن و قصد دارن که افراد جدیدی رو به سمت خودشون جلب بکنن. منتها نمیشه خیلی دقیق پیش بینی کرد که چه مقدار این دعوت بین مسلمانان یا غیر مسلمانان تاثیر خواهد گذاشت. اون چیزی که مشخص هست این که طبقه مشخصی از مردم هستن که به عضویت داعش در میان، که اینها معمولا از طبقات پایین‌تری هستن که در زندگی خودشون با مشکلات زیادی مواجه هستند، یا از دسته‌ای هستند که از نظر تفکر مذهبی و ایدئولوژیک به داعش نزدیک هستند و گمان می‌کنن که با پیوستن به داعش میتونن دین خودشون رو بهتر حفظ بکنن. و به نظر میرسه که با این دعوت اون عده از افراد مثل صاحب به داعش اضافه بشن، اما حجم جنگی که علیه داعش جریان داره یک مقدار به شکل کلی این روند رو با کاهش واجه کرده.
آیا امکان چنین حمله ها وجود دارد و داعش در چه جای های این حمله ها را می تواند انجام دهد؟ مثلا در داخل روسیه و یا در داخل امریکا، در چه جای های مثلا؟
در حملات اخیری که به اونها شده ظاهرا گفته میشه که ابو معتز القرشی نفر شماره دو داعش بعد از ابوبکر بغدادی کشته شده و طبیعتا اونها قصد انتقام گیری به روش‌های خاص خودشون رو دارن. منتها گفته میشه که یک استراتژی جدیدی رو داعش داره پایه‌ریزی میکنه و قصد داره که نبرد رو به خارج از خاک عراق و سوریه بکشونه و در این استراتژی جدید قصد نداره که نیروها رو به داخل اونچه که خودش امارت اسلامی نامیده بکشونه، بلکه قصد داره با الگوبرداری از روشی که القاعده قبلا انجام میداد نیروهایی رو در خاک روسیه، در خاک کشورهای دیگه به عضویت خودش در بیاره و اینها رو مأمور انجام عملیات‌های انتحاری یا بمب‌گذاری‌های مختلف بکنه و در صورتی که چنین اتفاقی بخواد بیفته کنترل اون بسیار سخت خواهد بود و همین قضیه که نیروهایی از خارج از منطقه به عضویت داعش در آمدن، همین نیروها بالقوه میتونن در خود کشورهای اصلی خودشون حضور داشته باشن و دست به عملیات‌های مختلفی علیه اهدافی بزنن که داعش تعیین کرده اونها رو.
و آیا آمریکا و روسیه این گونه دعوت‌های داعش را جدی خواهند گرفت و با اون واکنش نشان خواهند داد؟
قطعاً اینطور خواهد بود، به این خاطر که پیش از این هم همونطور که گفتم سابقه داشته و گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف غرب این رو در طول زمان یاد گرفتن که یکی از راه‌های مؤثر فشار آوردن به غربی‌ها این هست در خاک اونها عملیات‌هایی را انجام بدن. به این ترتیب هم اونها رو دچار ضربه‌هایی خواهند کرد و همین که افکار عمومی اون کشورها رو علیه حکومت خودشون تحریک می‌کنن تا اون افکار عمومی در واقع دولت‌ها رو مجبور بکنه که از عملیات یا ائتلافی که علیه داعش شکل دادن خارج بشن و امنیت به داخل کشورها برگرده و این در واقع بازی هست که در درجه اول داعش با افکار عمومی کشورهای غربی میکنه و به نظر میاد که آمریکا، غرب و روسیه این تهدیدها رو جدی بگیرن و به دبیر امنیتی خودشون رو افزایش بدن در طی مدت آینده.
مصاحبه بود با علی محمدی مهتدی، تحلیلگر خاورمیانه در پاریس.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بر اثر ترکش در یک نقطه نگهداری سوزشواری در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی 4 نفر به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر جراحت برداشتند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه بعد از بازدید از محل واقعه این گزارش را به ما فرستاد.
دوستتونی نویه رودکی در رابطه با ترکش مرگبار در نقطه نگهداری سوزشواری دهه ارباب خاتون پرونده جنایی باز کرده تفتیشات را آغاز کرده است. این ترکش که 4 نفر را کشته و چند تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت، شام سه‌شنبه 13 اکتبر به عمل آمد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهری رسمی خود سبب این حادثه را در رعایت نکردن تکنیکای بی‌خطری می‌داند، زیرا ترکش در پی کارهای کفشیرگری به وقوع آمده است. این حادثه می‌گوید نقطه نگهداری مواد سوخت با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی به فایف بلو تعلق داشته از جانب گازپروم نفت تاجیکستان با اجاره گرفته شده است. محمد خوجا عبدالرحیموف که از نفرانی در پی این ترکش وفتیده در انبار نقطه نگهداری سوزشواری با حیث برخچی کار میکرد. او همگی 55 سال داشته، صاحب 10 فرزند بوده است. پیوندان محمد خوجا عبدالرحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفتند وی 18 سال تجربه کاری داشته، 7 سال اخیر در این انبار کار میکرد. ایدیبه خوارزاده عبدالرحیموف گفت که تقویش همیشه احتیاط کار بود.
منم درنگ نداشتم، منم کار داشتم. زنگ زدن که بیو که تغییر اول وقت اول کرده نگوستن که تایی خوزه 4-20 زمان ها زنگ زده بود، خطیم گفت زده بود موبند یک ساعت میگذارن کل میشه وقت میشه کلوسیگا من خود منابودیم آدم ها میگن که به همون وقت سلاقه کرنده زیدیش میکنه میزنه شو میپره ها بوده شم مردانش هم نایدیم یکون مایده دختر آمده که سپته کده گیم بوده.
ایدیبک ترکش و مرگ تقوی خود را کاری تقدیر و نصیب ارزیابی کرد و افزود مسئولین این نقطه نگهداری مواد سوخت به اهل خانواده محمد خوجا عبدالرحیموف اظهار تسلیت کردند، ولی با این هم ایدیبک نگفت که رهبریت گازپروم نفت تاجیکستان و یا شرکت بافویف غیبولو وعده پرداخت جبران پولی را به اولای مرحوم دادند یا نه. در همین حال شرکت گازپروم نفت تاجیکستان در یک اظهارات خود کارمندان این شرکت بودن شخصان هلاک شده را رد کرده در ارتباط به حادثه ترکش انبار سوخت گفت که مسئولیت بی‌خطری در حادثه مذکور به دوش آنها نیست، چون که این انبار سوخت در اختیار شرکت بافویف غیبولو قرار دارد. به ادعای گازپروم نفت تاجیکستان، آنها با این شرکت تنها عایدی نگهداری محصولات نفتی قرارداد بستند. گازپروم نفت تاجیکستان در حال باری مسئولیت را از شانه‌های خود دور می‌کند که مسئولان شرکت بافویف غیبولو از صحبت با خبرنگاران در رابطه با این حادثه خودداری نمودند و حتی اجازه وارد شدن به انبار نیز ندادند. اما رحمان رجبوف، یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، روز چهارشنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت به هنگام رخ دادن چنین حادثه ها از حساب نمایندگان وزارت کارهای داخلی، دوستیتونی، ریاست ضد سوختار و خدمات نظارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گروه کاری تشکیل می شود و آنها معین خواهند کرد که مسئولیت پرداخت ضرر رسانده شده به خانواده هلاک شده را کدام کارخانه
به عهده می گیرد. همکنون این گروه کاری معین می سازد که کارفرمایانی افرادی هلاک شده گازپروم نفت تاجیکستان بود و یا شرکتی بفایف غیبولو. جناب رجبوف افزود طبق قانون حفظ امنیت تاجیکستان در چنین حالت کارفرما وظیفه دار است که به خانواده افرادی فوتیده جبران پولی پرداخت کند.
در اساس اما قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ امنیت اینا باید همون جبران همون وسیعت کرد. از 8 اکلاس نه 1000 سوم بودن 8000 میشه. دو اگر آنهایی که سویی فرزند در تربیتشون فرزند دارن اینا به نفقه تعیین میکنن. فرزند دار به تا 3 سالی همون کوبراتیز نه شب زنش به
زمنان دومی کمتر از یک سال اخیر این حادثه دومی ترکیش در نقطه های نگهداری سوزشواری در نویه رودکی می باشد که منجر به مرگ آدمان می شود. روزی 8 نویبر سال گذشته نیز بر اثر ترکیش در یک نقطه بنزین فروشی در نویه رودکی 3 نفر به هلاکت رسیده بود. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که ترکیش در پی به عمل آمدنی شراره از گاز مایع و از بی‌احتیاطی سر زده است. شاهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
هلاکتی 4 نفر در انبار نگهداری سوزشواری در روستای ارباب خاتون ناحیه رودکی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مفسومه یک زنی 31 ساله سوغدی با تیر پنوماتیک در پایش زندگی میکند. این تیر را 14 سال پیش شوهرش به پایش زده بود. این زن میگوید از عذاب و اذیتی شوهرش 3 بار قصد به جان خود کرده است. مفسومه ساکن شهر خوجند در سال 2001 که هنوز در صنف 11 تحصیل میکرد، والدینش وی را با یک جوان 18 ساله از خویشاوندان دور خانواده اشان نامزد کردند و بعد از مدتی کوتاه او را خانه‌دار نمودند. مفسومه میگوید وی شوهرش احرالله خان را باری اول وقتی بستن عقد نکاح دید. مفسومه امیدوار بود که زندگی یک جایه خوش و گوارای خواهند داشت. به همین سبب با خواهش شوهر و پدر و مادر ترک تحصیل کرد. همکاری ما مفسومه محمد رجب در باره سرنوشت این زن در گزارشش چنین میگوید.
ولی محبت مفسومه بی جواب و امید و آرزوهایش هم برباد رفتند. شوهرش از نخستین روزهای آیلداری با همسر نوجوانش مناسبت سرد داشت و با ناچیزترین بهانه های او را زیر ضرب الدت می کشید. مفسومه می گوید در وقتی مناقشه نوبتی ماه دکبر سال 2001 شوهرش به وی از اسلحه پنیوماتیکی تیر زد.
وقتی که 3 ماه کلینچک بودم ملتقی پنیوماتیکی های گفت اما تیرش مونده انداخته شدگی بودم دی. من قدمانده نو فرزندی کلونیم شدگی بود. 2 بار 3 بار من با دید کدم مفتم نزنید وی سخ میزند گفتم وی آدمه میب میکند وی نزنید گمگر دیدم که تیر انداختن امی اوقات شدی بودم پدنوسه اوقات گفته تو گریختن امی انداختن پای راستم به همین پوچکم درکت هم پدنوسه مونده بینم اونجا شرس خون امدست انا تو همین چاقه 14 سال اسی پوچکم انده همون تیر های من اپشتی همون تیر مول چلو خشنه میگدم.
اون زمان طبیبان به سبب اینکه مفسومه در بطنش کودک دارد و جراحی به سلامتی کودک خطرزا است بیرون آوردن تیر را به تأخیر گذاشتند. بعد شوهرش تهدید کرد که اگر میخواهد زندگی یک جای آنها دوام کند این سیر را پنهان دارد. حالا مفسومه 14 سال باز تیری پنیوماتیکی شوهرش در پای راست، ایزهای زخمی داس شوهر در بازو و شهرگی بریده به قصد خودکشی در دست راستش زندگی میکند. در طول زندگی یک جای مفسومه و احرالله خان 3 پسر فرزند به دنیا آوردند. کیالا اهلی دین 6 ساله، عظمت 12 ساله و عوض خان 13 ساله است. حیات 14 ساله آیلوی مفسومه با شوهرش داستان زندگی یک زنی تاجیک است که به خاطر حفظ آیله و آبروی خانوادگی و از آستانه نبرآوردن سر خانه این همه سالها به مناسبت بد ضرب الدت و اذیت شوهرش طاقت میکرد.
برای چی که چیم شده دیدی که شوهرم من نغز میدیدم اویلی من نغز می دیدم، فرزندوم من نغز می دیدم، همه به توقت کدم که فرزندوم اویلی ویران که کلون نشود، اما در حق اویلی خودم من خیانت کدیگی نبودم. او که آخر بامده من خیانت کد کده برود قولا کدم.
مفسومه نظیر و مناسبت سرد و درشت و لطکوب شوهرش را به خوی و خصلتی بد و بدرشکی و بدگمانی شوهرش ربط می دهد. مصاحبم افزود که در یک سال آخر که دیگر لطکوب و اذیت شوهرش از حد گذشت، چند بار قصدی خودکشی کرد.
یک هفته من می چهارم ایون زدگی بودن که من یک رویهم درک دیگه بود. من آخرش جانم سیر شده طرفی گسپان خانو رفته خودم ارغمچین آویخته می کشتیک شدم. فرزندی کلانیم دیده گفت که ایه نکنید.
ولی ماهی ایون سال روان اهرالله خان نظیروف همسرش مفسومه را با تهمت بدگردی و مناسبت محرمانه با مردان دیگر با طلاق شرعی از خانه اش راند. اهرالله خان نظیروف شوهر مفسومه ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی خوجند بوده ولی از روی اختصاصش کار نمی کند و تا سال 2009 به مهاجرت کاری مفسیمی به روسیه می رفت و از آن زمان تا کنون تکسیرانی می کند. او می گوید
14 سال زندگی کرده، بعد از 14 سال چون مثال همین مصیبت مثال وضعیت اینای باشد، چون بعد از کتیدن فایشگیش این گپ باشد، چون 14 سال به ایران بر رفته جالب بکدگیش می.
به تأکید مصاحبم گرفتن تصمیم جدایی از همسرش برایش وزنین بود.
بچه خالش جانی من شوهرش میشد، خواهرم بچه شگفتگی ما همه ما خیشتوار این خیلی چیزایی تهمت هم کده نمیشد، نامی فرزند آب میریزد، آبروی خدا میریزد.
ولی سوال اساسیه که در ذهن هر شنونده پیدا میشود این است که پس چرا شوهر 14 سال پیش در عرفه سال 2001 با پای همسر حاملش از اسلحه پنیماتیکی تیر زد؟ اهرالله خان نظیروف این رویداد را پنهان نمی دارد.
این قصدن نبود، ترغی این بعد از 3 ماه خانه‌دار شده بود. تیری امو وزدوش که های که نیمیز تیر خانه های خود شهر می شد که امو همون کدی شده دراشنده یا ماش بود یا سنگچه بود نمی دانم.
ولی این سوال اصلی که چرا در طول 14 سال بار همسرش را اهرالله خان نزد طبیبان نبرد تا تیر را از پایش بیرون آرند بی جواب است. دادستانی خوجند علیه شوهر مفسومه اهرالله خان نظیروف که زنش را تا حد سوی قصد به جانش رسانیده است 30 سپتامبر سال روان با اتهام عذاب و عقوبت دادن مطابق کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده برای تحقیق در اختیار پلیس خوجند گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرگذشت زنی که با تیر در پایش 14 سال زندگیش را ادامه می‌دهد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
بازی دوری ششمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه بی میانی دسته های منتخب ملی فوتبال اردن و تاجیکستان با پیروزی میزبانان با حساب 3-0 پایان یافت. این بازی شب سه‌شنبه 13 اکتبر در ورزشگاه بین المللی پایتخت اردن شهر امان برگزار شد. هر سه گل را فوتبال بازان اردن در نیمه دومی بازی به ثمر رساندند. حمزه الدردره 2 گل و حسن عبدالفتاح 1 گل زدند. در یک نشستی خبری که بعد انجام این بازی دایر شد، مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب تاجیکستان چنین ابراز داشته است.
میخواستم نخست رقیب را با پیروزی و بازی خوب و زیبا تبریک بگویم، ولی متاسفانه بازیگران ما تا به آخر نتوانستند دستور ما را به این بازی کاملا اجرا کنند. در قسم اول چنان که اندیشیده بودیم همون خیل بازی کردیم، ولی در قسم دوم وقتی که ما گل اول را سر دادیم بچه های ما بیشتر به هجوم گذاشتند. منتخب اردن باشد به خط دفاع توجه میکرد و در مورد ضرورت از خطاهای دغل بچه های ما استفاده برده حمله های جوابی مینمود. باختن همیشه نخوش است، ولی این فاجعه نیست. بچه ها از اجرای وظیفه گذاشته کمی دور شدند، بنابراین ما 3 گل خوردیم.
در بازی دیگری دور ششم در گروه بی روز 13 اکتبر دسته منتخب قرغیزستان در میدان خود بر تیم ملی بنگلادش با حساب 2-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه منتخب اردن با 13 امتیاز صدرنشین است. استرالیا که یک بازی کمتر کرده است با 9 امتیاز در جای دوم، قرغیزستان با 8 امتیاز در جای سوم، تاجیکستان با 2 امتیاز در جای چهارم و بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار دارند. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی را در گروه بی منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه روز 12 نوامبر با تیم ملی بنگلادش انجام می‌دهد. در بازی دیگری این گروه منتخب استرالیا در میدان خود با تیم ملی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.